گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزارها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. در خدمت جناب استاد اسفندیار معتمدی، مورخ تاریخ علم هستیم. اگر برنامه های پیشین ما رو دنبال کرده باشید، با حضور جناب استاد معتمدی ما آموزش و پرورش نوین، تأسیس مدارس جدید و مدارسی که در شهرستان های ایران در دوره های تاریخی معاصر تأسیس شده رو مرور کردیم و در این برنامه این مبحث رو ادامه خواهیم داد. جناب استاد معتمدی، من سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه.
سلام خدمت جناب علی و جمع عزیزانی که شنونده این برنامه هستن. در خدمت شما و دوستان هستم.
سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادید جناب استاد معتمدی. همونطور که من در مقدمه کوتاه خدمت شنوندگان گرامی برنامه توضیح دادم، ما در چند برنامه اخیر به برخی مدارسی که در شهرستان‌های کشور برمون تأسیس شده اشاره کردیم و خانواده ها و شخصیت های مهم و تأثیرگذاری که در تأسیس این مدارس اثرگذار بودند. در این برنامه قرار هست با حضور جنابالی ما به مدرسه باقریه در اصفهان بپردازیم. مشتاقانه منتظر شنیدن صحبت های جنابالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از این ما بعد از صحبتی که درباره دارالفنون داشتیم، از دو مدرسه عالی صحبت کردیم. یکی مدرسه مظفریه تبریز بود و یکی مدرسه همایونی که در اصفهان. مدرسه همایونی را ذل سلطان و مدرسه مظفریه را مظفرالدین شاه که ولیعهد بود در تبریز دایر کردند. مدرسه اصفهان پیشرفتش بسیار زیاد بود.
بله.
برای اینکه چند نفر از معلمین سطح بالای دارالفنون را دعوت کرده بود به اصفهان ذل سلطان و نخبه ترین با هوش ترین دانش آموزان اصفهانی را هم جمع کرده بودند برای این کلاس و این مدرسه همایونی، به طوری که در مدت 3 سال که عمر این مدرسه 3 تا 4 سال گفته شده است، اونقدر زیاد بود که 21,000 نفر سرباز مجهز مسلح برای ذل سلطان تربیت کرده بود.
بله.
وقتی که این خبر به گوش شاه رسید، ناصرالدین شاه رسید، بسیار ناراحت شد، یه نفری را فرستاد ببیند که آیا این جمله‌ای که بهش گفتن صحت داره. وقتی که ایشون آمد و دید و برگشت، گفت خیلی بالاتر از اون چیزی که به عرض شاه رسوندن هست. دستور بسیار جدی داد که مدرسه را ببندید، معلمینش را و مسئولینش را به دورترین نقاط کشور بفرستید، محصلین هم به منزلشون برن. ترسی در جمع اصفهان به وجود آمد. اونایی که علاقه‌مند بودن مدرسه مدرسه داشته باشن. بله. به طوری که حدود 20 سال کسی اسم مدرسه را نمیتوانست بیاره، تا اینکه یکی از مشاورین خود ظل سلطان به نام حاج میرزا باقر خان مشیرالملک نائینی این شجاعت را به خرج داد که مدرسه ای در اصفهان تأسیس کنه. البته این مدرسه حدود 2 سال پس از اون که در تهران مدرسه رشدیه تأسیس شده بود و گوشه و کنار کشور هم مدارسی تأسیس کرده بودن، مدرسه باقری اصفهان هم تأسیس شد.
همچنان در همون دوره ناصرالدین شاه هستیم.
1117 بله 1115 مدرسه رشدیه تأسیس شد. 1-2 سال بعدش مدرسه سعادت در بوشهر و مدرسه باقریه در اصفهان تأسیس شد. میرزا باقرخان یک مردی بود که با همه طبقات اجتماع در ارتباط.
بله.
با روحانیون، با عموم مردم، با کسبه. شاید هم گفته میشه علتش این بود که یک مقدار زیادی زمین‌های خالصه در اختیارش بود، این را میتوانست با قیمت‌های نازل بفروشه به افراد مختلف و ضمناً درآمد یا ثروت بسیار زیادی ظل سلطان داشت، از اون ثروت هم کم و بیش میتوانست برای زندگی مردم یه مقداری صرف کنه. شادروان میرسید علی جناب در کتاب الاسف می نویسد حاج میرزا باقرخان مشیرالملک نائینی مدرسه باقریه شهشهان و چهارسو را افتتاح کرد. 2 تا مدرسه. چند سال بیش طول نکشید، از 1118 تا 1124 فقط عمر این مدارس 6 سال بود. نتیجه مهم آن غیر از عده جوان تحصیل کرده که یادگار گذارد این بود که تا آن وقت کسی را توانایی فتح این باب نبود. دلیلش هم همون دستوری که ناصرالدین شاه داده بود، مدرسه را ببندید. این تا حدود 20 سال این ترس ادامه داشت که نکند باز مدرسه تأسیس بشه در همون دستور برسه. چون مقام مشیرالملک مورد ملاحظه همه طبقات بود، به این سبب به باز شدن مدرسه باقریه اعتراض نکردند. اما بعد از او سهل شد و دیگران جرأت کردند و این اقدام بسیار صورت گرفت. یعنی پس از اون که مشیرالملک این مدرسه را باز کرد، تعداد زیادی مدرسه درست در روزهای پس از انقلاب مشروطیت مدارسی در اصفهان تأسیس شد. البته در جاهای دیگر کشور هم همینطور که در اون قسمت ها بعدا صحبت میکنیم. مدرسه باقریه با سرمایه اولیه مؤسس تشکیل شد و راه اندازی شد. بخش کوچکی از مخارج را اولیای دانش آموزان پرداخت می‌کردند. کمک خیرین نیز قابل توجه بود. محل مدرسه ابتدا نزدیک سقاخانه تخشی بود که پس از مدتی به باغ عمارت مشیرالملک در شهشهان منتقل شد. باغ بسیار بزرگی داشت که بخشی از اون باغ به این مدرسه اختصاص داشت. شعبه دیگری از این مدرسه در محله چارسوق تأسیس شد که در اثر مخالفت افراد صاحب نفوذ پس از 2 سال تعطیل شد. برنامه مدرسه شامل دروس ابتدایی، املا، انشا، قرائت فارسی و دروس علمی بود. دروس علمی شامل حساب، هندسه، جغرافیا، تاریخ بود. زبان خارجی هم تدریس می شد. اداره مدرسه بر پایه نظامنامه‌ای بود که پس از 2 سال دوباره تنظیم شد. از این رو مشیرالملک دستور داد که نظامنامه کامل تری بنویسند. یعنی پیش از تأسیس مدرسه نظامنامه‌ای داشت، اما وقتی که عملا با کار روبرو شدن دیدن که بایستی کاملتر نظامنامه را بنویسن. ضمناً مدارس قبلی که در زمان قاجار تأسیس میشد، اغلب خود اون مؤسس یا مدیر نظامنامه مینوشت و اون چیزایی که اعتقاد به اونها داشت در نظامنامه موجود بود. البته این جمله را میگم به خاطر اینکه ما متاسفانه بعضی وقتا پس از اون زمان مدیرانی داریم که حتی آیین‌نامه مدرسه داری را نخوندند و مطلع نیستند. اما در اینجا نظامنامه نوشت. نظامنامه مدرسه باقریه شامل 5 فصل و 55 ماده به این ترتیب بود. فصل اول در تکلیف شاگردان و اولیای آنها در 29 ماده. فصل دوم در تکلیف معلمان در 6 ماده. فصل سوم در وظایف ناظم در 6 ماده. فصل چهارم در تنبیه شاگردان و غیره در 2 ماده. فصل پنجم در تکالیف عمومی داخل و خارج مدرسه در 12 مونده. این نظامنامه که تکلیف دانش آموز، معلم، ناظم را مشخص می‌کرد، حاوی نکات جالبی است که تا آن تاریخ در ایران سابقه نداشت و نشان دهنده نوگرایی و توجه خاص محمد باقرخان به مسائل آموزش و پرورش بود. به بعضی از این نکات در اینجا ما اشاره می‌کنیم. انتخاب معلم. معلمین این مدارس از اشخاص کامل، خوش اخلاق، پاک اعتقاد، متدین، خوش قلب، عالم به قالب علوم یا به همان علمی که تدریس می‌کنند معین شده. توجه داریم که در انتخاب معلم به اخلاق، اندیشه، اعتقاد و تخصص او نظر داشتند و افراد یک بودی، کج‌خلق، بی‌تخصص را راهی به کلاس درس نبوده است. معلمانی انتخاب می‌شدند که شایستگی هدایت دانش آموزان را داشته باشند. بسیاری از این معلمان از افراد عالم، خوشنام، مورد قبول و احترام جامعه و فارغ التحصیل دارالفنون تهران بودند و به زبان‌های خارجی تسلط داشتند. زندگی این افراد از راه اشتغال در این مدرسه تأمین می‌شد، به گونه‌ای که نیاز نبود در جاهای مختلف کار کنند. تصمیم گیری و برنامه ریزی مدرسه به اقتضای فصل و ایام که جناب ناظم معین می نماید، 1.5 ساعت الی 3 ساعت از میان روز به جهت نماز، نهار و خواب شاگردان اختصاص دارد. تکالیف یومیه به هر فصل به اقتضای وقت و فصل تغییر می کند. دستور از مرکز نمیاد که تمامتون در چه ساعتی چه کاری انجام بدید. معلمین همه روزه موافق تعیین وقت و دستورالعمل ناظم و مدیر در مواقع درس حاضر می شوند. اگر حاجت افتاد که بعضی از مواد این نظامنامه تغییر کند، به سبب صلاح و ثواب تغییر داده و مجدداً نظامنامه طبع و نشر خواهد شد. یعنی آخر هر سال معلمین جمع می شدند و می گفتند که فلان مطلب را تغییر بدیم. آیا این مواد متوجه همان هدفهایی نیست که امروزه با عنوان مدرسه محوری بیان می شود؟ علاوه بر این امور جاری، برنامه های آموزشی مدرسه را خود معلمان و مربیان انتخاب و تنظیم می کردند. وقتی معلمی اطلاعاتش کامل باشه، صالح هم باشه و خودش صاحب ابتکار باشه، می تواند برنامه منظمی برای دانش آموزان ترتیب بده. تربیت بدنی در اون زمان فضایی در جنب مدرسه به جهت ورزش و گردش و حرکت اطفال و مزید حفظ صحت مهیا شده است که هفته یک روز از روی قاعده و معقولیت مشغول تفریح و حرکت شوند. ورزش و گردش لازمه سلامتی کودکان و نوجوانان است. برای این امر مهم زمین بازی، لوازم و برنامه و مربی کارآزموده مدرسه داشت. ارزیابی مستمر و مرحله‌ای و تشویق. مدرسه باقریه 4 نوع امتحان داشته. یکی این که هر هفته آخر هفته خود معلم کلاس امتحان میکرده است. دوم، آخر هر ماه این امتحان رو ناظم مدرسه ترتیب میداده. سوم، 6 ماه مدیر مدرسه با ابتکارات بهتر جمع میکرده از اون چیزایی را که دانش آموز در 6 ماه خونده امتحان میکرده و یک امتحانی که مهمتر بوده امتحان سالانه بوده که این امتحان در حضور علمای اعلام، اولیای اطفال، مسئولین شهر در برابر اونها این امتحان صورت میگرفته. خیلی جالب بود است که در این امتحان آخر سال جوایزی، هدایایی به دانش آموزانی که پیشرفتشون بیشتر بوده داده میشده. این از نظر امتحان. پیش از این زمان در مکتبخانه ها ارزشیابی به شکل شفاهی تنها به وسیله آموزگار صورت می گرفت و تشویق نیز در کار نبود، ولی بر طبق مواد این نظامنامه امتحان در تمام مدت سال و مستمر به وسیله معلم صورت می گرفت. الان هم مطلع هستید که در کشور ما این مسئله امتحان مستمر که همیشه دانش آموز در حال امتحان دادن باشد مورد بحث است و عملا هم به این صورت عمل میشه. در مراسمی خاص که بزرگان شهر و اولیای دانش آموزان در آن حضور دارند، همگان شایستگی دانش آموزان موفق را تأیید می کنند و با دادن گواهی نامه و نشان افتخاری او را برای قبول مسئولیت اجتماعی آماده می کنند و این بسیار جالب از نظر کار مدرسه بود.
برای اون مقطع تاریخی برای... واقعا این تجربه ها واقعا منحصر بسیار... به فرده.
برای هم حالا معلان
بله کاملا میتونه مورد توجه قرار بگیره. الان
توجه به فرائض مذهبی و جامعه پذیری، نماز ظهر عصر شاگردان غیر مکلف به جماعت است و مسائل نماز را معلمی مخصوص میان دو نماز به طور ساده به آنها می آموزد. هر یک از شاگردان قرائت و نمازش صحیح تر است، به اجازه معلم به امامت منصوب می شود و دیگران به او اقتدا می کنند. ببینید چقدر از نظر رشد شخصیت یک کودک اهمیت دارد که به صورت امام مدرسه باشه، و البته نه یک نفر، هر روز حالا کوشش می کرده که هر بار یکی از دانش آموزان باشه. حالا البته لزومی هم نبوده که حتما بهترین را هر روز اون به کار ببرد، کوشش میکرده که اونایی که ضعیف سر هم بودن به کارشون گیرد. دانش آموزان عملا با وظایف خود از این راه آشنا میشدند و برای رسیدن به امامت جماعت تلاش میکردند. مسائل مالی مدرسه، اجرت هر یک، مدیر، ناظم، معلم، دفتردار، به فراخور شغل و عمل و کفایت گذران به قدر متوسط متعارف است. اونقدر بهشون حقوق بدیم که بتوانن زندگیشون در حد متعارف انجام شد، به طوری که اداره معاشه هر یک از ایشان منظم باشد. یکی از مسائل بسیار مهمی که در 100 سال پیش در نظامنامه مدرسه به آن توجه شده، مسئله معیشت و زندگی معلمان و دخل و خرج آنها بوده است. معلمی که هزینه زندگیش تأمین نسبی بوده است، حق اشتغال به کار دیگر را طبق نظامنامه ندارد و به جز آنچه در قرارداد خدمتی آنها معین شده، حق دریافت هیچ هدیه‌ای را مخصوصا از شاگردان و اولیای آنها ندارد و این مدیر مدرسه است که به ازای خدمت اضافی افراد میتواند بر اجرت آنها بیفزاید یا خلعتی به آنها بدهد. آموزش معلمان چون غرض رئیس کل و مؤسس محترم از این بنا نشر معارف و خیر عمومی است، معلمین سایر مکتبخانه ها با اجازه رئیس و ناظم می توانند روزهای سه‌شنبه در مدرسه حاضر شده، از هر اتاقی که قرار می دهند کسب تعلیم نمایند که به همان قرار شاگردان خود را تدریس کنند. ملاحظه فرمید که این آقای میرزباقر خان فقط مسئلش مدرسه خودش نبوده، یک سری مدرسه هایی هم در ضمن کارش تأسیس شده، ولی اونها معلمشون از دارالفنون تهران نیامده، آموزش های معلمی نه دیدن. اجازه داده است که مدیر و ناظم و معلمین اون مدرسه روزهای سه‌شنبه بیان در این مدرسه آموزش‌های لازم معلمی ببینن. مدرسه باقریه نه تنها مکان آموزش کودکان و نوجوانان بود، بلکه جایی برای آموزش روش‌های تدریس برای آموزگاران و نوسازی روش‌ها بود. آموزش این معلمان کاملا عملی بود و آموزگاران جوان در کلاس درس استادانی قرار می‌گرفت که صاحب علم و تجربه بودند و با روش جدید کاملا آشنا. یعنی در حالی که کلاس درس مدرسه باقریه بود، حالا دو تا سه تا از معلمین حاضر می شدند که برن در کلاس بنشینند و ببینند که استاد چگونه درس میده. مشکلات مالی مدرسه و درخواست کمک. در سال 1178 که جمعی از فرهنگیان اصفهان در تهران در منزل یکی از معلمینی که پدرش در این مدرسه تأسیس می کرد بودند، جلسه دید و بازدیدی داشتیم. در آنجا این آقا که مرحوم شد، از معلمین بسیار نیکنام بود به نام آقای محمود ربانی، به من گفتند که از این مدرسه من هم خاطرات بسیار جالبی دارم، هم مدارک خیلی خوبی دارم. یکی از مدارک این هست که چون درآمد خود میزباقر خان کاهش پیدا کرد، چون بخش عمده ای از مخارج را از درآمد خودش تأمین میکرد، ناچار شد کمک بگیره. یک نامه درخواست کرد که افراد بتوانند کمک بدن و اون نامه را برای افراد مختلفی فرستاده بود. نامه با خط خیلی زیبا با دو سه صفحه مطلب درباره توجه به مسائل فرهنگی نوشته بود و اعلام کرده بود که هر کدام میتوانید به نسبت قدرتتون کمکایی بکنید. و جالب بود که این نامه رنگی هم نوشته بود با خط بسیار زیبا، اطرافش هم منقش کرده بود، به من داد و گفت که شما چون به این مسائل علاقه‌مند هستید، اینو بگیرید. و خیلی من خوشحال شدم شدم از داشتن چنین سندی مربوط به این مدرسه و بعد متوجه شدم که در اصفهان موزه تأسیس کردند و این را به همون صورتی که به دست من داده بودن کپیش من برداشتم و برای اون مدرسه فرستادم که چیز کار خیلی جالبی بود. بله. اما در این نامه نوشته شده بود که چه هدفهایی این مدرسه دارد که حالا ما چه کمکی که از شما بگیریم میتوانه نتیجهش به دانش آموزان برسه. یک، هدف از تأسیس مدرسه توجه به آموزش علوم جدیده که امروز محتاج الیه تمام ادیان و ملل است و مدار زندگی منوط به دانستن آنهاست. دو، مشکلات و مسائل مالی که اغلب مؤسسات آموزشی و فرهنگی از دیرباز با آن روبرو بودند و سرانجام موجب تعطیلی مدرسه می شدند، این وسیله کمک گرفتن مانع از تعطیلی مدرسه می شد. سه، وجود فرهنگ دوستان و خیرخواهانی در جامعه که با کمک های مالی خود در راه گسترش علم و فن و رایگان کردن آموزش هستند پیش قدم این کار باشند. در ذیل این سند علاوه بر نام مسعود میرزا ذل سلطان، چون این آقای میزباقر خان گفتم از منشیا و کارمندان ذل سلطان بود، نام ذل سلطان را در اون بالا نوشته و فرزندان او اکبر میرزا، قاجار، سارم‌الدوله، اسماعیل میرزا، معتمدالدوله، همایون میرزا، اردشیر میرزا، یفشته تا از این فرزندانی که داشته و بعد نام افرادی را مثل میرزا مسیح طبیب و محمد حسین کازرونی. اینا را از این نظر من میگم که اینا دیگر نیستن، 120 سال پیش بودن که هر کدامشون مقداری کمک میکردن تا این مدرسه کارش مداومت پیدا کنه. البته با وجود همه این کمک ها این مدرسه در سال 1324 تعطیل میشه، چون امکانات مالی میزباقر خان مانع از ادامه کار میشه. ولیکن افرادی را در همین 5-6 سال این مدرسه تربیت کرده بود که هر کدامشون بعدن شدن مدیر، معلم و مثلا آقای ضیاء طباطبایی یکی از معلمینی بوده که سالهای بعد مدرسه دیگری به نام مدرسه گلبهار تأسیس میکنن و اصولا تأسیس مدرسه مثل اینکه یک فریضه ای میشه برای عموم فرهنگ دوستانی که انجام میدن. مدارس اصفهان پس از مشروطیت، پس از صدور فرمان مشروطیت در 1124 قمری 1285 شمسی، نهضت تأسیس مدرسه در بخش‌های از ایران به وجود آمد از جمله در اصفهان.
بله.
و تا سال 1298 شمسی که اداره معارف در اصفهان تشکیل شد مدارس زیادی افتتاح شد، لیکن مشکلات مالی و اختشاشات اجتماعی سبب تعطیلی اکثر آن مدارس شد و فقط مدارس علیه یا بعضی هم علیه گفتن،
بله،
گلبهار، بهشتائین و ادب و سعدی باقی ماندن. حالا درباره مدرسه علیه صحبت میکنیم. مدرسه ایتام را میرزا آخان مصفا، میرزا مسیح خان حافظ و سهن، میرزا علی اکبر خان سرتیپ و شیخ علی اکبر شیخ الاسلام که از فرهنگ دوستان، آزادی خواهان و مشروط طلبان اصفهان بودند در 1125 قمری تأسیس کردند. تعداد دانش آموزان در نخستین سال تأسیس 50 نفر بود. نام این مدرسه بعداً به ترتیب علیه و ایتام، مدرسه علیه و دبیرستان علیه تغییر یافت. جالبه که این مدرسه هنوز باقی هست و ادامه میده. بسیاری از رجال و دانشمندان اصفهان پرورش یافته این مدرسه علیه هستند. در 28 اردیبهشت 1383 در خیابان طالقانی اصفهان کوی مسجد رحیم آیین نکوداشت 100مین سال تأسیس مدرسه علیه از طرف مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان برگزار شد و کتابی به همین منظور از سوی آموزش و پرورش اصفهان منتشر شد. و جالب این هست که بسیاری از بزرگانی که در اصفهان یا بعد در تهران منشأ خدماتی شدند در این مدرسه تربیت شده بودند. علاوه بر این مدرسه، مدرسه دیگری هم که خیلی اهمیت پیدا کرد در همون سالها مدرسه گلبهار بود. نخستین مدرسه در اصفهان است که بر اساس برنامه مصوب وزارت معارف در 1291 شمسی تأسیس شد. 1291 شمسی میشه 6 سال پس از مشروطیت. مؤسس این مدرسه حاج سید سعید طباطبایی و مدیر آن آقا ضیاء جناب بود. سید سعید مؤسس، مؤلف، معلم و یکی از پایه‌گذاران آموزش و پرورش جدید اصفهان است. اثر او در اصفهان مانند اثر حاج میرزا حسن رشدیه در تهران و تبریز است. مدرسه گلبهار هزینه خود را از شهریه دانش آموزان تأمین می کرد. این مدرسه دارای نظامنامه است که بر اساس نظامنامه های مدارس اروپایی تنظیم شده بود. ساعات درس محصلین و معلمین و مکان کلاس و مدت تحصیل کاملا مشخص و بر طبق نظامنامه بود. این مدرسه دارای کلاس های بزرگ سالان، شعبه دخترانه و کتابخانه بود و بسیاری از مدارس اصفهان را زیر پوشش خود داشت. یعنی یه تعداد زیادی مدارس بعد از مشروطیت در اصفهان دایر شدند، مدیرشون توان این که بتوانند مدرسه را اداره کنند نداشتند. می آمدند این مدرسه را واگذار می کردند به این سید سعید و اون اداره می کرد، به طوری که همزمان حدود 10 مدرسه زیر نظر این آقا بود. ایشون وقتی که هر کتابی که نداشتند خودش می نوشت. حدود 25 جلد کتاب نوشته از کتاب‌های به زبان کتاب فارسیشون و عربیشون و تاریخ، جغرافی، ریاضیات و از این بابر. کتاب‌ها را چون می‌دیده چاپخانه در اصفهان دایر می‌کنه. بعد متوجه میشد که بزرگسالان هم احتیاج به مدرسه دارن، کلاس بزرگسالان برای اونها داره، کلاس دختران تأسیس میکنه و یک موقع متوجه میشد که دستگاه‌های دولتی در 1298 در اصفهان اداره معارف تشکیل دادند و مدرسه‌های نمره‌ای را، مدرسه‌های دولتی نام نداشت، نمره 1، نمره 2 به این ترتیب شماره گذاری کرده بودند. وقتی که دید مدرسه‌های دیگر تأسیس شدن و خودش هم به سن بالا رسیده و دیگه قدرت مدیریتش کاسته شده، مدرسه را واگذار کرد، جمع کتابهاش را به مشهد برد و کتابخانه گوهرشاد مشهد را در خود حرم مطهر به وجود آورد و از آن پس زندگی خودش را به مشهد کشید و در آنجا مرحوم شد.
عجب شجره طیبه ای از خودش
بله
بر جای گذاشتی. انشالله که یادشون گرامی باشه. تشکر میکنم جناب استاد معتمدی از صحبتهای شیرین و شنیدنی و آموزندهی که شما در مورد تأسیس مدارس نوین در شهر گرامی اصفهان داشتی. ضمن تشکر از جناب عالی و شنوندگان عزیز که تا این بخش از برنامه ما رو همراهی کردن، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و با امید دیدارتون در برنامه آینده.
خیلی متشکر از لطفتون و علاقه‌مندی که جناب علی هم به این برنامه دارید. اغلب این مطالب را درباره اصفهان من 2 جلد کتاب نوشتم، یکی نام اصفهان مدارس نوین و مفاخر آن، که جالب این هست که نویسنده کتاب مدرسه شوکتیه گفت من کتاب شما را خوندم و اطلاعات مربوط به اونجا را در کتابم بله به شکلی ذکر کردم، و کتاب دیگری که به مناسبت 100مین سال تأسیس اداره معارف اصفهان تشکیل شد، کتابی نوشته بودم که خود آموزش پرورش اصفهان منتشر کرد تحت عنوان آیین آموزگاری اثرگذاران اصفهانی در آموزش و پرورش کل کشور. میدونید از اصفهان عده آمدند در مرکز، مانند استاد جلال الدین همایی مثلا،
بله،
آقای دکتر گلشنی مثلا، آقای غلام حسین مصاحب مثلا، یا حتی جلوتر از اینها نجم الدوله بودند. حدود 50-60 نفر افرادی که بودند اثرگذار بودند، اونها به صورت کتابی شد و منتشر شد.
دست شما در نکنه، خدا خیرتون بده از این آثار گران قدری که برای علاقمندان به تاریخ مدارس جدید در ایران نوشتید و تألیف کردید. ضمن سپاسگزاری از شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی متشکرم از اینو. Thank you.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی، و درباره سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی و پیشرفت تمدن